أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز والحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سوره مبارکه جمعه در مدینه نازل شد. مدینه فضایش آشنایی با معارف قرآن بود، زیرا تقریبا 13 سال گاهی بلا واسطه گاهی معل واسطه مردم مدینه با معارف قرآن آشنا شدند. سوره‌ای که در مدینه نازل شد به عنوان سوره جمعه، در آغازش چند عنصر محوری دارد. یکی این که جهان را معرفی می‌کند که جهان چیست. دوم، جهان آفرین را معرفی می‌کند که جهان آفرین کیست. سوم، رسالتی که از جهان آفرین تنزل کرده است اون را تبیین می‌کند. چهارم، وظیفه جامعه انسانی که در این جهان چگونه زندگی کند که با جهان هماهنگ باشد یک، مظهر جهان آفرین بشود دو. اما اون عنصر اول که جهان را معرفی میکند، میفرماید هیچ کافری در نظام هستی نیست. یعنی آسمان کافر نیست، زمین کافر نیست، فضا کافر نیست، هیچ ستاره کافر نیست، هیچ سنگی، هیچ جمادی، هیچ حجری، هیچ شجری کافر نیست. همه موجودات تسبیح گوی حقم، ادراک دارم، خدا را میشناسم، نیازهای خود را با خدا در میان میگذارم و او را منزه از هر نقص می دانند. زیرا معنای تسبیح این است که این موجود به نقص خود پی می برد یک، و می یابد که این نقص قابل علاج است دو، و می فهمد تنها کسی که این نقص را برطرف می کند کیست سه، و این نقص ها را با استمداد او برطرف می کند چهار، او را می ستاید و قدرشناسی می کند پنج. این کار تسبیحه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. هیچ سنگی کافر نیست، هیچ شجری کافر نیست، همه تسبیح گوی اویند. کفر در تکوین اصلا راه ندارد. صدر و سید ایمان است. نشانش همین است که گاهی ذات اقدس اله اجازه می دهد انبیا و اولیاء علیهم السلام این حرف ها را به زبان می آرد. گاهی سنگ ریزه به دست یک کافری تسبیح می کند. خدا غریق رحمت کند مرحوم میرداماد رضوان الله تعالی علیه رو. این گونه از حکما فرمایشون این است که معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این نبود که سنگ ریزه را گویا کرد. معجزه حضرت این بود که پرده از گوش ابو جهل برداشت تا صدای سنگ ریزه را بشنود، وگرنه دائما اونا تسبیح گوی حق. این مسبحات یکی دوتا آیه نیست. اسلام اشیا، سجده اشیا، تسبیح اشیا، تحمید اشیا، تو و اطاعت اشیا، این پنج طایفه، یعنی پنج طایفه آیات در قرآن کریم است که لو اصل من فی السماوات و الارض، سبح لله ما فی السماوات، یسبح لله ما فی السماوات، ام من شئن الا یسبح به حمده، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، نه طائعین. ما به این دو یعنی آسمان و زمین گفتیم بیایید، اینا گفتن ما با همه موجودات بیاییم، نگفتن اتینا طائعین. مخاطب تثنیه است ولی در جواب جمع است، قالتا اتینا طائعین، یعنی ما با همه موجودات بیاییم. پس سراسر قرآن میگوید ما کافری در عالم نداریم. گاهی به زمین میگوید بگیر قارون را، فخسفنا بهی و به داره الارض، ای اطاعت میکند دیگر. گاهی به دریا میگوید خوش شو تا اینا بگذرن، روان شو تا اینا را غرق کنی، نبذناهم فی الیم. پس چیزی نیست که اطاعت نکند. به آتش میگوید نسوزان، میگوید چشم. به دریا میگوید خوش شو، میگوید چشم. به زمین میگوید دهن باز کن بگیر، میگوید چشم. پس ما کافری در جهان نداریم، این مال جهان. خدا هم این چهار اسم را دارد، البته اسماء فراوانی دارد، لله الاسماء الحسنا. اما در نازل کردن قرآن، در رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، این چهار اسم سخیر است. سرش آن است که این با اسماء چهارگانه پیامبری میفرستد که جامعه اسلامی مظهر این چهار اسم بشود. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، پس اون چه در جهان هست تسبیح گوی اوین. خدا که مسبح له هست کیست؟ ملک هست، قدوس هست، عزیز هست، حکیم. او نه تنها مالک یوم الدین است، او نه تنها مالک الارض و السماست، ملک هم هست، نفوذ دارد، سلطنت دارد. از سلطان آسمان و زمین یک که منزه و مقدس از هر نیاز هست، دو نفوذ ناپذیر است، عزیز است، سه تمام کارهای او و گفتارهای او و احکام او حکیمانه است، چهار این خدا پیامبر فرستاد تا جامعه بشری مثل جهان مسبح حق باشد، یک مظهر ملک قدوس عزیز حکیم بشود، دو لذا قداستم لله و رسوله و للمؤمن است، حکمتم لله و رسوله و للمؤمن است که یعطل حکمت من یشا، ملک بودنم همینطور است. خب چرا ما نشیم؟ ولی به ما میفهمد حواستون جمع باشد، اگر من رسول فرستادم شما عزیز بشوید، عزیز میشوید، حکیم میشوید، منزه میشوید، مطهر میشوید، اما همه تون باید بدونید آینه دار منید. میبینید اینجور نیست که خدا تعارف کرده باشد به کسی وصف داده باشد، اینطور نیست. فرمود العزت لله جمیعا، یعنی شما آینه دار عزت منید. اینطور نیست که واقعا ما دو تا عزیز داریم، یکی الله، یکی عبد الله، بنده خدا. منتها بگویم خدا بنده خود را عزیز کرد، این چنین نیست. خدا عزیز محض است یا آینه است که عزت او را نشون میدهد، نه اینکه واقعا انسان عزیز باشد. اینطور نیست که انسان عزیز هست منتها عزت خود را از خدا دارد. عزتش عزت خلافت است. یه خلیفه از اون جهت که خلیفه است مستخلف عنه خود را نشون میدهد دیگر. پس برابر این هدف بعثت اینه. اما مسائل استقلال و اداره جامعه و اقتصاد جامعه و اینها همه زیر مجموعه این عناوین هست. اون ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، او هرگز عزیز نخواهد بود. میبینید تعبیرات قرآن کریم تعبیر عادی نیست که بخواد یه مطلبی رو بفهماند. مطلب را با راز و رمزش بیان میکند. همه ما میدونیم که کسی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، دستش تهیست، بالاخره در زحمت است. ما میگیم گدا. اما تعبیر قرآن کریم این است که اگر کسی جیبش خالیه، کیفش خالیه، این گرفتار املاق است. او مسئله فقیر یک، مسئله مسکین دو. شاید ده ها بار اینا گفته شد، اما مسئله املاق که تعبیر قرآن کریم این است که لا تقتل اولادکم خشیت املاق. اونا که این فرهنگ نداشتن، که اونا از ترس فقر بچه رو میکشتن دیگر. در سه مقطع بچه رو میکشتن. اگر دختر بود که خدا اینا کرده امید و سو فتراب او رو میکشتن. در دو مقطع دیگر بین پسر و دختر فرقی نبود، یا صفحان فرزند رو میکشتن. قسمت سوم چه دختر چه پسر گاهی فرزندان رو میکشتند در اثر خوشسالی فقر. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. این سه طایفه از آیات ناظر به سه قتل نفس بود. یکی مخصوص دخترها که اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم یتبارک من القوم. این یک ننگ. اون دو ننگ دیگر کاری به دختر و پسر نداشت، چه دختر چه پسر. گاهی فرزند را قربانی میکردن صفحان. سوم هم در فقر و تنگ دستی و خوشسالی که لا تقتل اولادکم خشیت املاق. در اینجا نفهمون خشیت فقدان مال، اینجوری نفهمون. و عرب هم حالیش نمی شد که انسانی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، این خشیه املاق دارد. این میگه من از گدایی می ترسم. الانم از خیلی ها سوال بکنید کسی که جیبش خالیه میگه من از گدایی می ترسم. اما تعبیر قرآن فقدان نیست، گدایی یعنی نداری. عرب چیزی که ندارد میگه فاقد. هیچ از این کلمات کمایه در قرآن نیست که بگه ترس نداری. فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، این گرفتار تملق و چاپلوسی و زیر دستی و حرف ایره گوش بده و حرف او رو گوش بده. ملت گرسنه اهل املاقه، اهل تملقه. اینکه عرب حالیش نمیشد که بگه ملتی که نداره چاپلوسه. که اینو قرآن یعلمهم الکتاب والحکمه فرمود ملتی که ندارد اهل املاق است، اهل تملق است، اهل چاپلوسی است، هر روز به دنبال کسی است. خب اینها را ذات اقدس اله بیان کرده. فرمود اون که ملک است پیام داد تا شما مظهر ملک بشوید. اون که قدوس است نامه فرستاد تا شما مظهر قداست بشوید. اون که عزیز است شما را دعوت کرد تا مظهر عزت بشوید. اون که حکیم است پیام خصوصی فرستاد تا شما حکیم بشوید. اما نگویید خدا حکیم است به ذات، ما هم حکیمیم بالعرض. بگویید خدا حکیم است به ذات، ما خلیفه او و آینه دار جمال و جلال او ایم که این آینه را او به دست ما داد، ما عزت او را نشون می دهیم. عزت لله جمیعا. در سوره مبارکه بقره فرمود برای شما روشن می‌شود که انل قوت لله جمیعا. درست است که ما به شما گفتیم اعد لهم ما استطعتم من قوه، درست است گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه، درست است به خصوص یحیی گفتیم یا یحیی خذ الکتاب بقوه، اما شما آینه دار قوت الهی هستید، ان القوه لله جمیعا. خب پس ما رسالتمون مشخص شد که برای چیه، دین ما مشخص شد برای چیه، وظیفه ما مشخص شد برای چیه. ما با جهان باید یک صدا زندگی کنیم، اهل ایمان باشیم، اهل تسبیح باشیم، اهل تقدیس باشیم، همونطور که هیچ کافری در جهان نیست، در جامعه ما هم جز ایمان چیزی نباشد. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب الله کیه؟ الملک است، القدوس است، العزیز است، الحکیم است. قبلا هم ملاحظه فرمودید اسمای حسنا که در پایان هر آیه است ضامن مضمون خود اون آیه است. چون الله این اسما را دارد، سراسر جهان خدا را با این اسما شناختن، لذا تسبیح گوی او نه بنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد. هوالذی، این خدا انسان را با یه رسول هدایت کرد که هم صدا با جهان باشد. هوالذی بعث فی الامیین رسولا. خیلی از موارد است که اگر مثلا در یه منطقه فرهنگی مردم تحصیل کرده یک پیامبری برمی‌خواست، خیلی معجزه نبود، اما در شب تار اگر آفتاب طلوع کند معجزه است. در بین درس دخونده ها اگر یک کسی پیدا بشود که به غمزه مسئله صد مدرس شد، او معجزه است. امیین یعنی عرب ها، نه مردم مکه. برخی ها خیال کردن که چون مکه ام القرا است، مردم مکه امیین، امیینند، یعنی منسوب به ام القرا هستند. با اینکه این سوره مبارکه جمعه در مدینه نازل شد، کاری به مکه ندارد. عرب اون روز امی بود. شما ببینید تمام این قواعد ادبی و عربی را این قرآن احیا کرده است. یک یعنی یک کتاب مدون نحوی، حرفی، معانی، بیان در جاهلیت نبود. همه اینها را قرآن آورد. اونا اشعار و سبعه معلقه داشتن، اما القاعاتی بودن، حفظهایی بودن، لهجههایی بودن، گفتارهایی بودن، دهن به دهن. شما یک کتاب علمی پیدا کنید که در حجاز قبل از اسلام سابقه داشته باشد. همه حرفهای اینا رو محاورات عرفی بود. این الکتاب، اون عبدالقادر جرجانی، خیلی بعد و اولین ادیبی که این قواعد ادبی و نحوی و صرفی را به ابوالاسود دوعلی و امثال ذلک آموختن، وجود مارکه از تعمیر بود و از ذات مقدس اله در قرآن کریم. قرآن ادیبانه نحوی حرف زد، صرفی حرف زد، معانی و بیان حرف زد و چجور الفاظ را گفت. یک جا مرفوع گفت، جا مرفوع گفت، ان، اون، این، فهمیدن که فاعل بود مرفوع خود. اونم در حجاز همجا حرف می زدن. اما یک کتاب ادبی باشه که بگوید اینه مثلا اسم نصب می داد خبر رو رفع می داد، کانه اسم رفع می داد خبر نصب، اینا نبود. اینا همه را قرآن کریم به همراه خود آورد. اینا امی بودن، خوندن و نوشتن را نمی دونستن، الفاظی داشتن. اینا را طرزی تربیت کرد که در پایان سوره مبارکه بقره که در مدینه نازل شد، طولانی ترین آیه همون آیه است که در پایان سوره مبارکه بقره است. فرمود حالا که نویسنده در بین شما زیاده، اگر چیزی رو خریدید، چیزی رو فروختید، جابجا کردید، مهریه همسراتون، وصیت ناماتون، قباله هاتون، همه رو تنظیم بکنید که در محکمه قضا مشکلی پیش نیاد. الان یکی از مشکلات دستگاه قضا اینه که خیلی ها خرید و فروش میکنن، میگن من به او اطمینان داشتم، هم این یادش بره هم اون یادش بره، بعد میگه بنا این بود و میگه بنا این بود. فرمود نه، هر چی که شما میخرید میفروشید تمام اسنادتون باید نوشته باشه که پس فردا یادتون نره. فل یک تو بینکم کاتون بالعدل، و اگه کسی نمیتونه ولیوم دل ولیه بالعدل الا ان تکون تجارتن. حالا یه قدی نون میخرید، یه قدی پیاز میخرید، یه قدی سیب زمینی میخرید، سند نمیخواد. اما هر چیزی که مهم است و ارزشمند است سند تنظیم بکنید. فل یک تو، خب این شده روان دیگه. این یه نهضت سواد آموزی همگانی بود که به هر خانه ای رفت، وگرنه اینجور نمی گفت به این که هر چیزی می خرید بنویسید که. اگر این دین امیین را به جای رسوند که فرمود برای هر کاری سند تنظیم بکنی، الا ان تکون تجارتن، یه قدی پیاز می خرید، یه قدی سیب زمینی می خرید، قباله نمی خواد. اما اگر چیزی قابل ارزشی هست حتما سند تنظیم کنید، خودتون تو دفتر بنویسید، اون فروشنده تو دفتر بنویسه که یادتون نره. این رو به اینجا در آورده، واجب کرده علم را. خب پس بنابراین امیین یعنی کسانی که درس نخوندن، مکتب نرفتن. عرب اینطور بودن دیگه، کشورها دیگه اینطور نبودن، اون اهل تحصیل بودن، اما عرب ها غالبا همینطور بودن. از همین گروه به اون صورت در آورد. و هرگز یعنی هرگز تو ذهن ما نیست، خیال نمی کنیم که معاذالله قرآن رو همینجور گذاشته رفته. اون کسی که میگه تمام معاملاتتون باید سند داشته باشد، باید قرآن رو همینجور رها گذاشته رفته. ده ها نفر نویسنده رسمی در عرب ها پیدا شدن، باید قرآن رو تو خونه ها می نوشتن. سوره که نازل می شد در اختیار حضرت بود، حضرت می فر بود، اونا املا می کردن می نوشتن. قرض این است که اساس کار اینه. ما یک نگاه پایینی داریم، اون زیر زمین، اون کف زندگی است که در جهان چی رو زندگی میکنیم، دولت ها کیه، کی میاد کی میره، اینا اون نگاه حد اقلی است که کف است. وظیفه اصلی که دین به ما گفته، گفت شما سر بالا کنید، با آسمانی ها باشید، با زمینی ها باشید، با انبیا باشید، با اولیا باشید، که همه اینها وسیله باشه تا مظهر این چهار اسم بشید. بشید ملک، بشید قدوس، بشید عزیز، بشید حکیم. این هدف دینه. از این پایین تر اگر کسی خدای ناکرده رفتار کند، خود را ارزان فروخته است. این در درون فطرت خود ایمان است. از کفر ممکن نیست. همون بیانی که از روز مبارک امام حسن عسکری سلام الله علیه سوال کردن که دلنی علی التوحید، فرمود تو خطر انسان به کی متوجه؟ ممکن نیست کسی کافر بشه، منتها این اغراض و غرائز اون فطرت رو دفن کردن، نه اینکه فطرت از بین بردن. فطرت از بین رفتنی نیست. قد خواب من دستاها، که قبلا هم رازه فرمودین، این دستاها باب تفعیل است، سه تا سین داره. دستسه، این سین سوم تبدیل به یا شده، دستسه شده. این یایی که قبلش مفسد باشه تبدیل به علف میشه، میشه دستا. این تدسیس که تفعیل دستسه است برای مبالغه و شدته. دستیسه معلومه چیه؟ انسان این خاکها را کنار میبره، یه چیزی رو در درون او پنهان میکنه، یه مقدار خاک روش میرزه، این ید و سهو فتر آباست. این میگن دستیسه. دستیسه کرد، دستیسه کرد یعنی یه مطلبی را در لابلای چیزی دفن کرد. وقتی این مبالغه بشه، تشدید بشه، به باب تفعیل میره، میشه دسسه. اون سین سوم تبدیل به یا میشه، بعد تبدیل به الف بشه، میشه دسا. فرمود اینا خیلی تلاش و کوشش کردن، به زحمت این فطرت را زنده به گور کردن، اما نکشتن. قد خواب من دسا. اون وقت وقتی داره غرق میشه، این قدرت های پوشالی همه میره کنار. اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین، موحدانه میگوین یا الله. همین مشرکین، هر کمونیستی هم همینطور. ممکن نیست خدا را از یاد بشر بشه گرفت. اون قدرت نامتناهی، قدرتی که دریا را، صحرا را مسخر کرده، اختیار اوست. کسی که تو زیر دریا غرق میشه، هیچ کسی از حال او خبر ندارد. این سانچیای بیچاره ها اصلا کسی خبر نداره اونا کجا هستن که تا اونا رو دریابه. که اونا در آخرین بار چی میگفتن؟ میگفتن یا الله. دیگر امام عسکری فرمود سوار کشتی شدی؟ عرض کرد بله. سوار بود، ممکنه یه حادثه پیش آمد که در حال غرق باشی؟ عرض کرد بله. فرمود در اون حال به کی متوجه میشدی؟ همون خدای توست. خدا قابل انکار نیست. اون قدرت نامتناهی که انسان به او وابسته است. لذا انسان هم مثل موجودات دیگر مسبح است. منتها حیوانات دیگر چون اهل گناه نیستن، کلون قد علم صلاته و تسبیحه که در سوره نور گذاشت، ضمیر این علمه به اون کلون برمیگردد، نه به الله. همه میدونن دارن چی کار میکنن. این انسان است که کل انعام بل هم ازل میشود. فرمود این خداست. پس این خدا بعث فی الامیین، یعنی مردم درس نخونده، رسولا. خب اگر کسی بخواهد بیاید معلم حوزوی و دانشگاهی باشه، این بالاخره با چشم گوش مردم کار داره. باید یه چیزی بنویسد که اونا آشنا نیستن، چیزی بگوید که قواعد دارد. اما اگر از راه درون بخواهد اینا را هدایت کند، حرف دل را بزند، این آشناست. این امی را به اینجا رسونده. فرمود والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خودش هم امی بود، درس نخونده بود، نگاری بود، مکتب نرفته، هیچ مکتب نرفته، از اینها بود، یعنی همین عرب امی بود، درس نخونده بود، منتها از درون جوشید. یه وقت آب از بالا میاد، بنای باران یا برف یا تگر، یه وقت از چشمه از درون می جوشد. دو تا راه باز هست، هیچ کدام از این دو راه بسته نیست. اگر کسی خدای ناکرده نه از آب استخر استفاده کند، نه از چشمه درون، می خشکد بالاخره. بالاخره انسان یا از معلم باید استفاده کند، یا از نماز شبش کمک بگیرد، یا از هر دو مدد بگیرد که بتواند به جای برسد. نه اون باشد و نه این، خب می خشکد بالاخره. فرمود رسول خدا که نزل به روح الامین و علی قلب کل تکون من المنذرین. قلب مثل بدن نیست، در بدن جای چشم جداست، جای گوش جداست. ممکن است گوش بشنود و چشم نبیند، او بالعکس. قلب چون مجرد است، منزه از اینجا و اونجاست، دیدنش عین شنیدن است، شنیدنش عین دیدن است، دیدن و شنیدن عین فهمیدن است. نزل به روح الامین و علا قلب کل تکون من المنذرین. لذا حضرت با قلب میدید، با قلب میشنید، با قلب میفهمید، چون که گاه در بیرون هم همینطور بود، فرشته را در بیرون میدید. نه، این معجزه بودن برای اعجاز قرآن کریم چندین جهت دارد، اما صرف این که ادبیات را آموخت این نیست، صرف این که در بین امیین بود نیست. قبلا هم بحث شد، اگر تمام عالم در حد مرحوم بوعلی و فارابی بشن، الان 7 میلیارد بشر رو کره زمین، اگر همه این 7 میلیارد در حد فارابی و بوعلی باشن. اینی که ما اسم فارابی و بوعلی رو زیاد میبریم برای اینکه نه شاگرد داشتن نه استاد. بزرگان ما هم شاگرد داشتن هم استاد. برای صاحب جواهر رضوان تعالی اساتید فراوانی داشت، شاگردان خوبی هم تربیت کرد. شیخ انصاری هم اینطور بود، شیخ طوسی اینطور بود. اما اینا نه استاد داشتن نه شاگرد. خود ابو علی میگوید من بخشی از منطق را پیش ابو عبدالله ناتلی خوندم، اون مشکلات منطق که رسیدیم دیم مقدور اون نیست، خودم نشستم حل کردم. این بی استاد منطقی شد، بی استاد فیلسوف شد، بی استاد حکیم شد، بی استاد طبیب شد. و احدی هم نتوانست اون نزدیک بشه، با اینکه او چندین سال درس گفت. این بهمنیار از شاگردان بزرگ اوست، اما بهمنیار کجا؟ مرحوم ابو علی کجا؟ اینا جز کسانی هستن که تو هر 1000 سال ممکنه بیاد، ولی تا حال که نیامده. بالاتر از او خدا قری رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی میگفت که ابن سینا به علاوه صدر المتعلهین، صدر المتعلهین به علاوه ابن سینا، این دوتا رو هم بگذاری تازه میشه فارابی. اگر همه این 7 میلیارد مثل فارابی و بوعلی بشن، قرآن معجزه است، نشون تو بی سواده آمده. برای اینکه بوعلی و فارابی اینا از وضع موجود با خبرن، اما برزخ چه خبره، قیامت چه خبره، گذشته چی بود، آینده چیست، کل جریان جهان را ذات اقدس اله در کف دست پیغمبر گذاشته. بارها این مثال به عرض شما رسید. الان شما که سالیان متمادی تو قم زندگی میکنید، یه مسائری اگر بیاد آدرس حرم و شرق حرم و غرب حرم و شمال حرم و جنوب حرم رو از شما بخواد ببسته، تو کف دست شماست دیگر. میگه اون خیابان ارم، این سحت جواد الائمه است، اون صفائی است، این دیگه برای شما کار نداره. ذات اقدس اله کل جهان رو تو کف دست پیغمبر گذاشته. گفته ما کنت به جانب الغربی، قصه از این قبیله، ما کنت به جانب تور، قصه از این قبیله، ما کنت لدیهم از یلغون اقلام هم ایهم یکفر و مریم، قصه از این قبیله، در جریان قیامت که آینده است، قصه از این قبیله. کل جهان رو تو مشت پیغمبر گذاشت. این تو نیست که حالا چون تو امیین آمده پیغمبر است. اگر همه 7 میلیارد مثل مرحوم ابو علی باشن، پیغمبر پیغمبر است، چیز دیگر است. اعجاز چیز دیگر است، وحی چیز دیگر است، این کجا اون کجا. بنابراین فرمود هیچ کس اینها را نشناخت مرگ ذات اقدس الهی. خب بنابراین فرمود این پیغمبره، ما با این پیغمبر کار داریم، ما با این قرآن کار داریم. مبادا خدای ناکرده خودمون را ارزان بفروشیم، بگیم فلان کس اینطوره، فلان کس اینطوره، فلان چا گرونه، فلان. بله هر اشکالی که هست باید بگوییم، گاهی اعتراض بکنیم، گاهی نقادی بکنیم، گاهی تند بشیم، گاهی کند بشیم، اونو حرف دیگه است. اما ما با این وحی سر و کار داریم. خود را کمتر از این اگر خدای ناکرده فروختیم، ضرر کردیم. فرمود یتلو علیهم آیاتی، اول آیات تلاوت میکنند، بعد هم چند تا کار دارد، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل و لفی ضلال مبین. اینا رو تطهیر میکنه، پاک میکنه. مسئله تزکیه و مسئله تعلیم، این 4 تا برنامه است که ذات اقدس اله بعد از تلاوت ذکر میکنه. یکدور بر همه بخشا هست، تعلیم کتاب هست، تعلیم حکمت هست، تزکیه هست، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون هست که این در بخش 4 است که سوره جمعه نیست، تو جای دیگه است که با جداگان بحث بشه. در قرآن کریم گاهی تعلیم قبل از تزکیه است، گاهی تزکیه قبل از تعلیم. اونجا که تعلیم را قبل از تزکیه ذکر میکند، چون تعلیم مقدمه تزکیه است، تا آدم حلال و حرام را، واجب و حرام را، اینا را ندونه چگونه تزکیه میشه. چون مقدمه تزکیه است، قبل از تزکیه ذکر میشه. اما اینجا که تزکیه قبل از تعلیم است، چون مقدم بر تعلیم است نه مقدمه، اصلا هدف تعلیم اینه که آدم آدم بشه دیگه، تزکیه مقدم بر تعلیم است، تعلیم مقدمه تزکیه است. آدم درس بخونه برای چی؟ برای اینکه انسان بشه دیگه. اون مقدم و هدف است، چون علت قایست دیگه، علت بر معلول مقدمه دیگه، هم علت فاعلی مقدمه هم علت غایی مقدمه، علت مقدمه معلوم است، معلول مقدمه علت است. اینجا به اون مقدم اشاره کرده، فرمود و یزکیهم، چون اصلا درس میخونه آدم برای اینکه فرشته بشه دیگه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که این تعلیم که مقدم است بعد ذکر میکند، مثل که ما گفتن الصلاة قربان و کل تقی، اما اذا قمتم الى الصلاة فاغسل وجوهكم، مقدمه نماز وضو است، اما نماز برای این است که تکون کلمت الله العلیا بشه و الصلاة قربان و تقی بشه، به مانند آن. الحمدلله.